سیر از اون چشمه خوردم.
یه دفعه دیدم انگار کنار چشمه سفره پهن شد و آبگوشت خوشمزه مادر علی اومد وسط سفره با نون داغ سنگک. گاهی تصور غذا مثل خوردنش به آدم نیرو میده و لذت میبخشه. تو این عوالم بودم که با خودم گفتم برم دم پلکان ایوان و بگم یه پاره نون تیلید شده تو آبگوش بدید که دلی از عصا در بیارم. اما راستش هر کاری کردم روم نشد که نشد.
خدا بیامرز طوری میگفت که انگار تمام اون صحنه ها از جلوی چشش رد میشدن، طوری که منم احساس میکردم اون روز اونجا بودم و اون صحنه ها رو دیدم. اون روز بابام تو ظل گرما و آفتاب مرتب خاک باغچه رو زیر و رو میکرد و گلای جور و جور میکاشت. نرگسی، اطلسی، عقاقیا، گلای سرخ، سفید، زرد. از وفاداری به قولی که داده بود راضی بود. دلش میخواست وقتی دست از کار بکشه که دیگه کاری رو زمین نمونده باشه. با اون همه خستگی و عرقی که میریخت میخواست سنگ تموم بذاره تا از شرمندگی تأخیری که داشته در بیاد.
مشغول کار بودم که یهو بوی عطری به مشامم خورد، عطری که با عطر گلای باغچه فرق میکرد. یه دفعه چشمم به قبای امام افتاد، تمام تنم شروع به لرزیدن کرد، سرم آروم بالا آوردم، دیدم امام با سینی آب و غذا دارن به طرفم میان. انگار دنیا رو به هم داده بودن، نه به خاطر غذا، نه هرچی از دست آقا روح الله برسه تبرکه، تبرک جدش آقا امام حسین علیه السلام.
تو باشد که راه انقلابت باز باشد، اندیشت بالاتر از پرواز باشد، باید که راه انقلابت باز باشد، اندیشت بالاتر از پرواز باشد، تا روشنایی های صبح صادق عشق باید قلم مانند یک سرباز باشد، باید قلم مانند یک سرباز باشد، تا روشنایی های صبح صادق عشق باید قلم مانند یک سرباز باشد، باید قلم مانند یک سرباز باشد. رفتی
مصطفی رو که کشتند، خانواده آقا می‌خواستند از تلفن دفتر تماس بگیرند تهران. آقا نگذاشت. گفت تلفن اینجا از بیت المال است و کار شما شخصی است. خبرنگاران خارجی می‌پرسیدند سیب زمینی و تخم مرغ برای شما غذای مقدسی است. شما تخم مرغ را سمبل چیزی می‌دانید؟ از بس که غذای بیت امام تکراری بود. تخم مرغ پخته با سیب زمینی یا اشکنه. تا پیراهن داشت و دو تا شلوار. جوراب‌هایش را هم خودش تکیه می‌انداخت، اما همیشه معطر بود و تمیز. لباسش را یک روز در میان عوض می‌کرد و خودش می‌شست، البته اگر کوپن پودر رختشویی کفاف می‌داد. تابستان‌های گرم نجف حاضر نشد کولر هم بخرد. یک کولر توی حیاط بود برای جلسات عمومی شبانه که آن هم پوشال نداشت. پرش میچرخید و باد گرم را میزد توی صورت‌ها. بزرگان نجف یک خانه هم در کوفه داشتند، اما آقا همان خانه کوچک نجف را داشت و تمام. ویژه برنامه خط آزاد رو میشنوید از شبکه جوان. آقای دکتر هادی روانشناس پشت خط تلفنی ما هستند. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
علیکم السلام، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. هستم خدمت.
سلامت باشید آقای دکتر. سوالمون خیلی ساده است. امام خمینی رحمت الله علیه رهبر حکومت اسلامی بودند. دلیل رفتارهای بسیار محبت آمیز ایشون با خانواده و همسرشون مخصوصا چی بوده؟ رفتارهاشون رو برای شنوندگان ما تحلیل میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خانم صداقتی، ما یکی از نکات مهم زندگیمون اینه که باورهامون روی زندگیمون تأثیر عمیق میذاره. من اگر باور داشته باشم که الان صدام و دیگران میشنوند، نسبت به کلماتی که به کار میبرم حساس میشم. اما اگه احساس کنم نه، صدای منو کسی نمیشنوه، خب ممکنه هر کلمه‌ای رو به زبان بیارم. یکی از مهمترین نکاتی که تو زندگی حضرت امامه و ما باید به صورت جدی و بزرگ ببینیمش، اعتقادشون نسبت به اعضای خانواده. مثلا وقتی ما میبینیم که ایشون نسبت به خانم‌ها یه یک جایگاه مساوی با آقایون، البته متفاوت در نظر میگه. صریح صحبت ایشون اینه که نسبت زن و مرد تساویه، احکامی برای زنها خاص، برای مردها خاص داریم که هر کی باید بره دنبال وظیفه خودش. حالا این دو ما باید بیان تو کل جامعه و زنان و مردان جامعه نهادینه کنیم، تبدیلش کنیم به یک گفتمان درونی. توی گفتمان بیرونی، تو کنفرانس، تو مصاحبه های رادیو تلویزیونی، هممون ممکنه بگیم بله آقا زن و مرد از نظر دینی شرعی جایگاه مساوی دارن، احکامشون متفاوت.
درست.
اما در درون خودمون چی؟ من الان وقتی با خانومم رفتار دارم، تنها هستم، سر یه موضوعی اختلاف پیدا میکنیم، چقدر به ایشون حق میدم؟ امام این رو برای خودش حل کرده بوده و چون تبدیل شده به یک باور درونی، گفتمان درونی، وقتی به بیرونم میرسه همه اون اتفاقهایی که شما به خوبی از اول برنامه تا الان منعکس کردی تبدیل به همونها میشه.
بله.
ما ببینید توی بحث نگاه حضرت امام به بحث زن و مرد، اصلا یه جای امام زنها رو جدیتر و بزرگتر از مردها تلقی و تصور میکنه. مثلا من دیدم توی صحیفه امام جلد 9 ایشون فرموده دامن مادر بزرگترین مدرسه یه که بچه اونجا میشه تربیت بشه. اصلا نقش مادر از نقش معلم یا هر کسی دیگه بالاتره. وقتی من یه آدم اینجوری رو تصور میکنم در کنارم، صاحبه نقش بزرگ، خب بهش احترامم میذارم.
بله.
باورم اینه که این آدم باید مورد احترام باشه تا وظیفهشو خوب انجام بده و بعد از اینکه وظیفهشو خوب انجام داد بتونیم خلاصه لذت بیشتری از زندگی ببریم و سازگاری و رضایت بالاتری داشته باشیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر هادی، استفاده کردیم.
خواهش من، موفق باشید.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
در سالهای مبارزه خیلی ها می گفتند خانوم ها بهتر است در راه پیمایی ها شرکت نکنند تا خطر تهدیدشان نکند. اما امام با جدیت می گفت هیچ کس حق ندارد حرفی از جدا کردن خانوم ها از حرکت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بزند. بعد انقلاب هم خیلی ها می خواستند زن ها را از شرکت در انتخابات محروم کنند. شورای نگهبان هم می گفت زنها نماینده مجلس نشوند. امام از طریق نمایندهشان پیغام داد اگر زنها را از دخالت در انتخابات منع کنند، من برخورد می کنم و موضع می گیرم. موافق باشید که از یک منظر دیگه هم به سبک زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نگاهی بندازیم. بریم سبک زندگیشون رو از زبان آقای مرتضی محافظ شخصیشون بشنویم.
روحیات امام خیلی لطیف بود. من یک خاطره رو از امام خدمتون عرض کنم، بعد در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست دلالت بدین به سایر اوقات و احوال حضرت امام. در باب دوستان، یک روز ساعت تقریبا قریب به ساعت 8 بزرگواری رو بردن با صندلی ویلچر برای ملاقات حضرت امام. یک روحانی پیر مردی بود و قریب به 80 سال سن. وقتی اومد اونجا گریه میکرد. من رفتم پیش ایشون و سلام علیک و حال احوالی کردم. ایشون هم که جواب من رو میداد گریه هم میکرد. بعد سوال کردم، گفتم حاجی چرا گریه میکنی شما؟ دلیل گریه شما چیه؟ ملاقات امام. عرض کردم که خب حالا اگر تا به حال فرصتی نشده، الان الحمدلله این توفیق حاصل شده، من شما رو برم خدمت حضرت امام رو ملاقات میکنیم، اذیت نکنید خودتون، امام هم شما رو با این وضعیت ببینید، امام چه ناراحت بشه. گفت نه پسرم، قصه من این نیست. من پس داستان چی هستش؟ گفت من دوست قدیمی امام هستم و از اوان زمانی با امام دوست بودم، تا به امروز موفق نشدم حتی یک بار به امام سلام کنم. پس یعنی چرا؟ گفت همیشه ایشون سبقت گرفته، همیشه ایشون پیشتاز بوده تو سلام و من شرمنده. اصلاً خب حالا مانعی نیست، انشاءالله من الان شما رو میبرم، به وقتی که در اتاق حضرت امام رو باز کردم شما سریع سلام کنید که شما سبقت گرفته باشید. گفت خدا کنه چه بشه، ولی فکر نمی کنم. حالا گریه هم میکنه این پیرمرد، اشک از هم محاصرش اینطوری میومد پایین. فرصت ملاقات ایشون که رسید، من ایشون حرکت دادم و بردم داخل حیات منزل، ببعدم بردمشون بالا. نور آفتاب چون روی حیات امام یک سقف زده بودیم به خاطر اینکه از گرما و سرما محافظت بشه حیات حضرت امام، سقفی رو با مثلا فنس زده بودیم روش، یه چادر پهن شد که جلوی نور رو تا حدودی میگرفت. به خاطر همین نور از سمت راست و چپ به پنجره اتاق، در به اتاق حضرت امام تابیده میشد. یه مقدار سبب میشد داخل رو خوب نشه از دیرون تو نگاه اول دید، ولی خب حضرت امام چون بیرون رو نگاه میکردن راحت. من ایشون که بردم جلو، حضرت امام ما رو خب میدیدن، ما اون دقت لازم هم نداشتیم، چند دقت میکنیم ما همیشه رو میدیدیم، چون حواس هم به ایشون بود که بند خدا آسیب نبینه ببرن. وقتی که رفتم بالا دستم رو بردم جلو که در اتاق حضرت امام رو باز کنم، دست من که اومد برسه روی دستگیره، دستگیره در زیر دست من خالی شد. حضرت امام از داخل زودتر در رو باز کردن و بعد بهشون گفتن فلانی سلام علیکم. آقا این بنده خدا گریه از شدت بیشتری گرفت. اول برگشت به من نگاه کرد، گفت نگفتم همیشه سبقت میگیره ایشون. بعد برگشت گفت آقا جم سلام علیکم، قربون شما برم، فدای شما باشم، من از دیشب با گریه نخوابیدم که امروز به شما من سلام میکنم. امروز هم توفیق سر شد، کمک کردم ایشون روی صندلی بلند شد، امام دو سمت شونه های ایشون رو گرفتن و ایشون تو آغوش گرفتن و با خودشون بردن داخل اتاق و من این دو دوست قدیمی رو لحظاتی توی اتاق تماشا کردم و بعد از منظر حضرت امام مرخص شدم که مزاحمتی نباشه. این رفتار امام با دوستان
امضایش را داده بود دست بانو و گفته بود شما را به خدا می سپارم. مرد را بردند ترکیه، آن عبا و عمامه را هم که لباس جدش بود از او گرفتند. مصطفایش را در نجف کشتند، از آن پسرها بود که هر پدری می توانست برای داشتنش سرش را بالا بگیرد. حاصل عمرش بود، خوب مجتهدی شده بود برای خودش. این اواخر توی حوزه نجف حتی به درس پدر هم اشکال می گرفت. مرد که حالا 76 ساله بود فقط گفته بود انا لله و انا الیه راجعون.
دختر امام نقل می کنه، یادم میاد بچه که بودم و با توپ توی اتاق بازی می کردم، توپ رو زدم و شیشه شکست. آقا با ناراحتی اومدن که ما رو ادب کنن که چرا این کارو کردیم. من گفتم خانم به ما گفتن تو اتاق بازی کنید، عیبی نداره. تا من اینو گفتم ایشون هم هیچ حرفی نزد و سرشونو پایین انداختن. بعد از اتاق بیرون رفتن. من ندیدم توی طول زندگی امام به خانومشون بگن درو ببند. بارها و بارها می دیدم که خانوم می اومدند و کنار آقا می نشستن، ولی امام خودشون بلند می شدن و درو می بستن. و حتی وقتی پا می شدن به منم نمی گفتن که درو ببندم. یه روز به آقا گفتم خانوم که داخل اتاق میان همون موقع به ایشون بگین درو ببندن. گفتن من حق ندارم به ایشون امر کنم. حتی به صورت خواهش هم از ایشون چیز رو نمی خواستن.
سپاس از همراهی همدلانه شما با این ویژه برنامه خط آزاد و بدرود.
تو زمین و آسمون کاری ندارم غیر از به پای اعتقاد تو نشستن، پهلو گرفتن سمت تو راه نجاته، سمت تو که پهلو تو اونجوری شکستن. هرچی از تو گفتن و گفتیم هر بود یک قطر از میراث دریای تو بوده، هر بوته یاسی که بیرون اومد از خواب از بوسه دنیا به پاهای تو بوده. رفتار تو شرح یه دنیا عاشقانه، اونم برای بهترین مرد زمانه. آخه مگه میشه تو آغوش پدر هم انقدر رفتار یه دختر مادرانه؟ شاید اگه لب باز می کردی به شکبه، صبرت برای دشمنت کینه نمی شد. چشمت حریصه مال این دنیا اگه بود، مهرت یه ظرف آب و آینه نمی شد. یه دنیا عاشقانه، اونم برای بهترین مرد زمانه. آخه مگه میشه تو آغوش پدر هم انقدر رفتار یه دختر مادرانه؟ شاید اگه لب باز می کردی به شکبه، صبرت برای دشمنت کینه نمی شد. چشمت حریصه مال این دنیا اگه بود، مهرت یه ظرف آب و آب